سخن نگفته باشد ای آدمی است که نه عیبش از او شناخته میشه و نه هنر از او شناخته میشه. بنابراین این مطلع گفتن که تا مرد سخن نگفته باشد در عیب و هنرش نهفته باشد. این مطلع به این معناست که وقتی یک آدم سخن میگه در حقیقت تمام او شخص بیان میشه، تمام او شخص کردار و رفتارش از روی سخن گفتنش سنجیده میشه و دیده میشه. بنابراین خیلی مهم است که آدم متوجه رفتار بیانیش باشه که در کجا و چی بیان میکنه تا ای که فرد خوب جلوه بکنه، چون سخن گفتن کرداری است که آدم را فاش میکنه در حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من صادق سکندری است، یکی از باشندگان شهر کابل هستم. هر کس باید شرایط را در نظر گرفته صحبت کنه، از گفتار زشت و ناپسند دوری کنه و در اجتماعی که هست باید محیط و ماحول دیده سخن بگوید، یعنی نه زیاد پرگویی کنه و نه زیاد خاموش باشه.
فاطمه صادق از نیمروز گفتن بزرگی میگه اگر خاموش باشی تا دیگران از تو بخواهند سخن بگویی بهتر، سخن نگویی بهتر از این است، ببخشید، سخن بگویی بهتر از این است که سخن بگویی و دیگران تو را خاموش کنند. تقدیم بر روی موج جوانی.
سلام، وقت شما هم بخیر. روحیت اندیشمند هستم، یکی از باشنده های شهر کابل و محصل دانشکده حقوق در یکی از دانشگاه های شخصی. تمام زندگی آدم با حرف زدن پیش میره، یعنی بدون حرف زدن و سخن گفتن نمیتونیم که زندگی خود را پیش ببریم، چون وقتی که ما میخواییم یک کار را انجام بدیم باید با مشوره پیش بریم و مشوره گرفتن باید توسط، وقتی که ما میخواییم مشوره بگیریم باید سخن بگوییم با اطرافیان خود، با دوستای خود، با کسایی که میتونن ما را با سخنهای خود به هدف ما برسانند. این خاطر نقش بسیار مهمی داره و ما باید همیشه با اطرافیان خود سخن بگوییم و حرف بزنیم تا بتانیم به هدفی که داریم به او خود برسانیم.
قاسمی از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. میگن خوب سخن گفتن یک هنر است و البته من فکر میکنم که یک وظیفه است و ما باید در مورد و حرف و سخنی که میخواییم بزنیم قبلش فکر کنیم.
ممنون شما. ذکرت الله بارکزی هستم، یک تن از فعالین شهر هرات. خب به نظر من فکر میکنم شخص میتونه که به یک جای برسه یا به یک مقام برسه که او توانایی سخن گفتن داشته باشه و بتونه از حق خود دفاع بکنه، به یک امای داره که باید ما متوجه باشیم که در کجا و در کدام مکان صحبت بکنه. یا از همه مهمتره و در پلوی از او زمانی که ما سخن میگوییم یا صحبت میکنیم چی رو میگیم، یا مهمه باید سخنان ما سنجیده باشه و مطابق به زمان و به مکان از او باشه.
ریحان اکبری از تهران گفتن سلام، من شنونده ایرانی شما هستم و به صورت تصادفی رادیو شما را در یک بعد از ظهر از طریق گیرنده دیجیتال پیدا کردم. خیلی برنامه‌تان خوب هست و لهجه شیرینی دارید. تشکر میکنیم از شما خانم اکبری عزیز، شنونده ایرانی ما و همه شنونده های ایرانی ما که خب ما میشناسیم و با ما در ارتباط هستن و شنونده های جوان افغانستانی ما هم که لطف میکنین با برنامه در تعامل و مشارکت هستین. یادتون باشه که 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان هست که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و شما دوستان میتونین پیام های صوتی چند را هم از این طریق برای ما بفرستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
پرسیدند تو چرا کم حرف میزنی؟ گفت خداوند به من یک زبان و دو گوش داده است، یعنی دو برابری که حرف میزنم باید بشنوم. نظامی گنجوی هم سروده کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندگی تو جهان شود پر. حضرت علی علیه السلام نیز کم سخن گفتن و نیکو سخن گفتن را توصیه می کنند. ایشان می فرمایند سخن نیکو و مختصر بگو، زیرا این برای تو زیباتر است و بر فضل تو دلالت بیشتری دارد. یاران جوان و جواندلان دوست داشتنی، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی حکومت طالبان برای تامین امنیت طرح تاپی. دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل. و آغاز به کار رسمی سفیر جدید ایران در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حکومت طالبان برای تشکیل نیروی ویژه تامین امنیت طرح انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به هند و پاکستان موسوم به طرح تاپی اعلام آمادگی کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی کابینه طالبان، امروز گفت که هرچند مسئولان این گروه در دیدار با مسئولان اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به هند و پاکستان تاپی از تامین امنیت این طرح در خاک افغانستان اطمینان دادند، اما در صورت نیاز طالبان برای تشکیل نیروی ویژه امنیتی برای تامین امنیت طرح آمادگی کامل دارد. معاون اقتصادی کابینه طالبان تصریح کرد توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک انجام شود. هفته گذشته رئیس اجرایی طرح تاپی در سفر به افغانستان با مسئولان بلندپایه حکومت این کشور درباره اجرایی شدن این طرح دیدار و گفتگو کردند. امنیت طرح تاپی در خاک افغانستان و نیز تملک اراضی مسیر این طرح در دیدار مسئولان این طرح با مقامات حکومت طالبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طول خط لوله گاز ترکمنستان حدود 1800 کیلومتر پیش بینی شده که بیش از 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. حکومت افغانستان بارها بر اجرای شدن این طرح به عنوان طرح همکاری های مشترک اقتصادی منطقوی تاکید کرده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با تعامل مثبت و هماهنگی در صدد حل مشکلات افغانستان و پیشرفت کشور هستیم. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز در دیدار با محمد سعید آل عیاش، نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل، با تشریح برنامه‌های حکومت برای حل مشکلات پیش رو گفت: سعی داریم با تعامل و هماهنگی با عناصر تاثیرگذار داخلی و خارجی زمینه پیشرفت افغانستان را فراهم کنیم. امیرخان متقی با قدردانی از حمایت‌های سازمان همکاری اسلامی، خواستار کمک بیشتر کشورهای اسلامی به مردم افغانستان در شرایط سخت کنونی شد. در این دیدار محمد سعید آل عیاش، نماینده سازمان همکاری اسلامی، هم با اشاره به تلاش کشورهای اسلامی برای رفع مشکلات مردم افغانستان از کمک مالی این نهاد به مردم افغانستان خبر داد. معاون و دو دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در سفر 4 روزه خود به کابل و دیدار با مقامات حکومت طالبان تلاش کردند نظر آنها را درباره زنان افغانستان تغییر دهند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
پایان سفر 4 روزه هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد در افغانستان. هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با رهبری معاون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه 3 جدی با نشر بیانیه‌ای از ختم سفرشان به افغانستان خبر دادند. در این بیانیه از مقامات حکومت طالبان خواسته شده که فرمانهای خود را که حقوق زنان و دختران را محدود می کنند لغو کند. در این بیانیه همچنان گفته شده که این هیئت بعد از دیدار با مقامات کابل با معاون والی قندهار نیز در این ولایت دیدار کرده است و مستقیما نگرانی های خود را در مورد منع تحصیل و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی ابراز داشتند. هاشم وحدت‌یار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سازمان ملل متحد کوشش میکنه که پالیسی سازه اصلی طالبا هست اونا را قانع بسازه و یک سلسله از تعامل های من جمله اجازه دختران به مکاتب، به تحصیل و بر وظایفشان و به رعایت حقوق بشر.
همچنان این هیئت در دیدار با معاون والی قندهار خواهان لغو ممنوعیت ها علیه بانوان شده است و معاون والی قندهار نیز خواستار دادن کرسی افغانستان با حکومت طالبان شده و گفته که سازمان ملل باید نام رهبران حکومت طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل حذف کند. در همین حال صابر صادقی آگاه مسائل سیاسی میگوید ادامه این ممنوعیت ها علیه بانوان و پاسخ ندادن به خواست های سازمان ملل عواقب ناگواری برای افغانستان خواهد داشت.
طالبان تیشه ای را که بر دست دارند در ریشه خود میکوبند که نه تنها خودشان را نابود خواهد کرد، بلکه ملت مظلوم و بیچاره افغانستان هم روز به روز از زندگی خسته میشود. ببینین، دنیا عاشق طالب ها و یا عاشق تمام افغان ها نیست. ما هستیم که مجبوریت داریم با دنیا روابط خوب حسنه نیک داشته باشیم، خصوصا با سازمان ملل متحد.
هیئت سازمان ملل متحد همچنان افزودند افغان ها نباید در افغانستان کنار زده شوند و گفتند آنچه در افغانستان اتفاق می افتد یک بحران شدید حقوق زنان و زنگ خطری برای جامعه جهانی است. حال دیده شود که مقامات حکومت طالبان کدام پاسخ مثبتی به خواستهای سازمان ملل مبنی بر لغو ممنوعیت علیه بانوان خواهد داد و یا سفر هیئت بلند رتبه سازمان ملل به افغانستان کدام نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از برگزاری نشست‌های درباره افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اظهار داشت به زودی نشست‌های درباره افغانستان با حضور وزیران برخی کشورها برای کمک به مردم افغانستان برگزار خواهد شد. زمیر کابلوف همچنین اظهار داشت که کشورهای عضو فرمت مسکو در نشست آینده حضور خواهند داشت. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان افسود کشورهای منطقه خواستار برقراری ثبات در افغانستان هستند. وی هفته گذشته در سفر به کابل با مقامات طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اظهار داشت چشمانداز بر رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی و روسیه از جمله موضوعات گفتگوی کابلوف با مقامات طالبان بوده است. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد ارتش این کشور قصد ندارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست اقتصادی داووس گفت اسلام آباد قصد ندارد عملیات نظامی برون مرزی در افغانستان انجام دهد. بوتو زرداری افزود که اقدام مستقیم پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان در صورت جلوگیری نکردن از تروریسم فرامرزی بدان معنا نیست که پاکستان عملیات برون مرزی در افغانستان انجام خواهد داد. وی تاکید کرد برای نابودی تروریسم در خاک افغانستان مشروع ترین گزینه برای ما حمایت از طالبان است و مایلیم به طالبان کمک کنیم تا ظرفیت خود را برای مقابله با این تهدید افزایش دهد. پیش از این مقامات پاکستانی هشدار داده بودند که اسلام آباد حق دارد برای نابودی مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان به افغانستان حمله کند. سقوط یک اراده موتر به داخل رودخانه در ولایت بدخشان 13 کشته بر جای گذاشت. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان گفت بر اثر سقوط امروز یک اراده موتر حامل مسافر بر رودخانه آمو در منطقه شاجگون ولسوالی مایمی از مربوطات بدخشان 13 تن که بیشترشان زن و کودک بودند کشته شدند. خرابی جاده ها و بی احتیاطی رانندگان به قوانین ترافیکی هر سال موجب کشته شدن هزاران شهروند در مناطق مختلف افغانستان می شود. سفارت ایران در کابل از شروع به کار رسمی حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر ایران در کابل خبر داد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که با حفظ سمت به عنوان رئیس جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تعیین شده است، امروز وارد کابل شد و رسما آغاز به کار نمود. وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 26 قوس از گماشته شدن کاظمی قومی به عنوان سفیر تازه ایران در افغانستان خبر داده بود. گفتنی است که کاظمی قومی پیش از این به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده با مشارکت انجمن فعالان اقتصادی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده دارای 4 محور سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی است و موضوعات نظیر طالبان و سیاست داخلی و خارجی افغانستان، رودخانه های مرزی و روابط بین ایران و افغانستان، موانع شناسایی طالبان، حقوق بین الملل و مسائل افغانستان، جایگاه افغانستان در اقتصاد سیاسی، آینده زنان افغانستان و تهدیدها و فرصت‌های مهاجران افغانستانی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شده است و مجموعه چکیده‌ها و مقالات همایش ملی افغانستان در این پایگاه نمایه خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعلام آمادگی حکومت طالبان برای تامین امنیت طرح تاپی. دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده سازمان همکاری اسلامی در کابل. و آغاز به کار رسمی سفیر جدید ایران در افغانستان. جهانی سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با هدف بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل گرد هم آمدند. در نشست دیروز نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل، شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان به ویژه مسائل حقوق بشری خواستار نرمش طالبان در قبال حقوق زنان شدند. در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه های دلجو حسینی آگاه مسائل سیاسی مقیم ناروی را پرسیدیم.
در قسمت برگزاری کنفرانس ها و جلساتی که از طریق اتحادی اروپا یا از طریق دیگران برگزار میشه امکان داره یک مقدار نیت های وجود داشته باشه، ولی از این طریق که اینا برگزار میکنن و از طریق دیگه کمک های امریکا و کمک های اتحادی اروپا به نوع چشمگیر و واضح و بدون ملاحظه و بدون به اصطلاح پرده‌داری به طالبان میرسه شک ایجاد کرده و این پافشاری طالبان را بیشتر قوت میبخشه. با طالبان مطمئنن که امریکا عقلشون قرار داره و امریکا هم به اونها اطمینان میده و اینها اطمینان میده. چقدر صحت داره یا نداره در صحنه عملی دیده میشه تا حالا. به همه حال این کنفرانس ها فکر میکنن بیشتر تفریحی باید باشه و بیشتر به صورت تفریحاتی باید باشه به جای اینکه یا بتوانه ایده دیگری با انحراف نظر مقابل بسازه. متاسفانه ولی راه های عملی که امریکا و با اتحادی اروپا دنبال میکنن و چیزی دیگری است. اونها به هیچ وجه من الوجود حاضر نیستن با طالبان به اصطلاح مقاطع کنن، با طالبان از کنون خدمتتان برخورد کنن که به هیچ صورتی. فقط و فقط امکانات فراوان پولی و امکانات دیگر در اختیارشان قرار میدن. گاهی بعد جلسات از روز اول که اینها آمدن یک جلسه را در اصطلاح گذاشتن برای اینها در سایر کشورها هم چنان جلسات گذاشتن، ولی این جلسات چقدر میتوانه به اینها مفید باشه و در ورای این جلسات چی اهداف دنبال میشه، اهداف اصلی میوری چیست؟ آیا مسئله افغانستان مسئله اصلی است یا نه مسئله از کنم حاشیه‌ای و مسئله بسیار فرعی است؟ مسئله اصلی چیزهای دیگر است که اینا دنبال میکنن. اگر اینا جدا برخورد کنن در اونجا باید تحریم کنن که هیچ کس باید به طالبان کمک نکنه و امریکا کمک میکنه، پاکستان کمک میکنه، قطر کمک میکنه، کشورهای دیگر هم هستن که کلان و کلان دنبال اینها هستن و دنبال روی میکنن. ضرورتی هم دیده نمیشه به این که حتمی باید تعاملات رسمی رعایت بشه، یعنی اینا به رسمیت شناخته شن و کار دیگر انجام بده. طالبان مطمئن از طریق امریکا که هیچ مشکلی نسبت به اونها به بار نخواهد آمد. بنان این کنفرانس هایی که انجام میشه من فکر نمی کنم که اثری بر اراده اونها بگذاره. اونها هر روز کنفرانسی برگزار شده یک موضوع سختگیرانه بیشتر بر زنان مظلوم افغانستان که هیچ حمایتگر پشتیبان ندارن، حتی در داخل هم کسی به حمایت اونها بلند نشده، هیچ کس اونها رو یاری نکرده. در بیرون هم چنان یک سلسله افکار و اعلامیه ها یا سلسله تبلیغات و اعلامیه های خوش که صادر شده در حمایت از حقوق زن، در حمایت از حقوق بشر، در حمایت های به اصطلاح که اونها میدانن، ولی طالب به اونها هیچ ارزش قائل نشده دیده شده. به این تازگی مثلا طالب بعد از اینها نامه فرستاده متحد المال به همه مدارس و مکاتب که هیچ کس نباید بدون ریش باشه، بدون دستار باشه. حتی آزادی های ابتدایی انسان در لباس که اسلام هم به اون پابندی نداره، انسان تاکید میکنه که باید با اخلاق باشه، به اصطلاحی خواست همه بشره در شک وجود نداره. اما اونها خواسته های خود تعمیل میکنن، نظرات خود تعمیل میکنن و نظرات خود باید بقبولانن. اونها حاضر نیستن حکومت به اصطلاح ائتلافی درست کنن، حاضر نیستن حکومت انتخابی درست کنن، اونها حاضر نیستن حکومت مدنی درست کنن به هیچ وجه من الوجود. و همون قرائت و برداشت خاصی که اونها از اسلامی که میگویم برمیدارن و اینها را قبلا میسته که درست کردن، حالا در جامعه گام به گام در حال پیاده شدن و فشار بر مردم همچنان فقر و مسکنت و بیکاری و بیامنیتی. اونها هر کاری که مثلا اراده میکنن انجام بده مثلش امنیت میگذارن. بنابراین من فکر نمی کنم که این کنفرانس ها اصل و اساسش برای افغانستان باشه. حالا در آسیای میانه مطالب خیلی فراوانی دنبال میشه، موضوعات خیلی زیاد است که به نفع کشورهای غربی است و حالا کشورهای غربی یک کنفرانس برای آسیای مرکزی برقرار کردن. شاید هم قضیه افغانستان کلا قضیه فرعی باشه.
استاد دلجو حسینی، نماینده اتحادیه اروپا در آسیای میانه در ارتباط با این نشستی که دیروز برگزار شده بود در بروکسل گفته که افغانستان بار دیگر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته. دو موضوع در اینجا وجود داره، یکی که اولویت افغانستان برای اتحادیه اروپا شامل چه اتخاذ چه موازی خواهد بود، و موضوع دیگه بحث انتقادی هست که خب اتحادیه اروپا تا قبل از این افغانستان به حال خود رها کردن. درباره دو تا موضوع صحبت بفرمایید.
در موردی که چه انگیزه های و یا چه منافع اتحادیه اروپا در ارتباط با قضیه افغانستان داره، این چیزی واضح و مشخص است. اتحادیه اروپا خودش فعلا در کنار کشور به اصطلاح اوکراین برای جنگ قرار گرفته و تا جای هم فشارهای از طریق روس‌ها را متحمل شده و باز هم مواقف خود را ترک نکرده و هنوز هم بر فشار که داشته بر روس‌ها می‌افزاید. بنان می‌خواهد که روابط خوبی در آسیای مرکزی با کشورهایی که به نحوی با روس‌ها ارتباط دارند یا در حقیقت منافعشان و یا امنیتشان توسط روس‌ها تامین میشه. میخوایم که روابط خوبی و خوب روابط نیکی داشته باشن. آسیای مرکزی یک نقطه بسیار بسیار اساس استراتژیکی در جهان، خصوصا در آسیا است و در بین روس و در بین چین قرار گرفته و کشورهای حاشیه‌ای و مرزی مثل ایران و افغانستان و سایر اینها برای اینها مهمه. بنابراین اروپا نمیتونه بی ارتباط با چی باشه، با آسیای مرکزی باشه. اونجا باز مسئله شانگهای هم هست. این موضوع بسیار مهمیه. بنابراین اروپا باید مضمون پیدا کنه، حرف برای که تجمعات بتوان سر و سامان بده و توجیه کنه که چرا این کنفرانس برگزار شده. قضیه افغانستان سر دست است، بسیار خوبه، اما هدف که دنبال میکنه چیز دیگری است. اتحادیه اروپا از طریق روس زیر فشار به خاطر اوکراین و تا حالا هم ناتو حاضر نشده که اوکراین رو به عنوان یکی از اعضای خودش بپذیره. متاسفانه اوکراین خیلی کوشش کرده و از جهت یک مقدار دلخورم شده، ولی اونها پوشیده و پنهان و به دور از مسئله رسمی کمک‌های فراوانی به اینها انجام میدن. به هر حال اتحادیه اروپا نمیتونه که بدون ختمشی که ناتو برش تعیین میکنه و تمثیل میکنه راه دیگری بره، چون اونها به نفعشان نخواهد بود.
خب این موضوع هم هست که پس از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند، تقریبا میشه گفت که بسیار از کشورهایی که در افغانستان نیرو داشتند افغانستان به حال خود رها کردند و اقدام عملی انجام ندادند. خب وضعیتی که ما شاهد بودیم در آستانه آمدن طالبان در افغانستان. میخواستم از این جنبه هم بپردازیم که تا قبل از این، یعنی ظرف یک سال گذشته، اتحادیه اروپا عملا چه کاری برای افغانستان انجام داده؟
تا قبل از اینکه به اصطلاح نظام یا رژیم در افغانستان تغییر کنه، اتحادیه اروپا دنبال رو به سیاست های ناتو و خصوصا سیاست های امریکا بود و کاری به اون صورتی که مستقلانه باشه از طریق اینها صورت نگرفته. حالا هم کاری مهمی صورت نگرفته. تنها حضوری که اونها داشتن در ناتو قبلا تمام شده بود. کشورهای اتحادیه اروپا از طریق ناتو حضور داشتن برای حمایت نیروهای به اصطلاح امریکایی در برابر تروریسم عنوانشان بود، ولی این که اونها خارج شدن و امریکا خارج شد، طبعا یعنی مجال و ضمناً مزونی برای بودن اونها در افغانستان نبود. اگرچه اونجا هم که بودن نمایشی بودن اونها و مگر یکی دو تا که یک مقدار حضور چشمگیری داشتن، متباقی تا همه به صورت نمایشی بودن. ناتو بود در اینجه به اصطلاح او تصمیم میگیریف به جای اینها که چقدر نیرو باشه و چقدر امکانات باشه و اکثر نیروها و امکاناتشان بسیار ضعیف و کم بود. بنابراین بعد از اینها طالبان را آوردن، چون امریکا حمایتگر اصلی است، ناتو هم عین کیفیته. اینها هیچ نوع به اصطلاح برخورد با این شرایط جز حرفای به اصطلاح متحد المعال تکراری که همیشه بوده که باید حقوق زنان رعایت بشه و حکومت به اصطلاح با قاعده وسیع بیایه و به اصطلاح فشار و سختگیری برداشته بشه، زمینه به اصطلاح برای بازگشت نرست. اینا کلا حرفای تکراری است که همیشه اینا تکرار کردن. بنابراین نتیجه چی؟ نتیجه همی که امریکا هنوز که هنوز هیچ نوع عکس العملی در برابر فشارهای مضاعف بر زنان، بر مردم، بر تروریسم نشان نداده متاسفانه. و اونها تا زمانی که امریکا واقعیتش تغییر نکنه، تا زمانی که امریکا در این حالتی که فعلا هست جنه و برعکس هم گفته که امریکا حاضر نیست از هیچ نیروی مخالف طالبان حمایت کنه و شاید هم به خاطر بعضی مسائل و ملاحظاتی که وجود داشته گفته از مخالفین نظامی حمایت نمیکنه، در حالی که از مخالفین سیاسی هیچ نوع حمایت صورت نگرفته و هیچ نوع تماسی با اونها برقرار نشده، بلکه اونها را به اصطلاح کلن و کلن کلن به فراموشی سپرد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان از وجود شواهد مبنی بر حمایت مخفیانه مالی آمریکا از گروه تروریستی داعش در افغانستان خبر داد. کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان روز جمعه گفت که مقامات آمریکا علاوه بر تماس با گروه‌های اپوزیسیون در افغانستان به طور مخفیانه از داعش نیز حمایت مالی می‌کنند. کابلوف تاکید کرد که آمریکایی‌ها این کار را نه برای نفع بلکه برای زیان رساندن انجام می‌دهند، زیرا قصد دارند انتقام شکست نظام سیاسی شرم‌آور خود در افغانستان را بگیرند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان افسود آمریکایی‌ها هر کاری می‌کنند تا صلح در این سرزمین رنج کشیده برقرار نشود. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
خب به این شک نیست که آمریکایی‌ها بعد از برآمدن خود از افغانستان بیکار ننشستند و طبعاً طرح‌های دیگر روی دست دارند. تا باعث یک آلی فشار حقلا اگر ببینند که کشورهای منطقه در قبال افغانستان حرکت نرمتر دارند، او باید به خاطر سهمگیری در آینده افغانستان یک ایران فشار را به دست داشته باشه تا سهم خود در آینده ایفا بکنه و بر مردم هم اینطور وانمود بکنه که مدافع حقوق بشر است و در افغانستان تا که بوده کارهای خوبی را انجام داده و این ضرورت بوده و نیاز بوده بر افغانستان، یک مقدار اقل افکار عمومی را به نفع خود تغییر بده. بنابراین شک نیست که گروه های مسلح تحت هر نامی که باشه توسط آمریکا حمایت شود و ایسی وسیله فشار به خاطر سنگینی در آینده سیاسی افغانستان.
کابلوف تاکید کرده که آمریکایی ها این کار را نه برای نفع مردم افغانستان بلکه برای زیان رساندن به مردم انجام میتن و قصد دارن که انتقام شکست نظام سیاسی شرم‌آور خودشان در افغانستان را بگیرن. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
اینا در گذشته ها هم چون سیاست غربی که قبلا به دست انگلیس ها بود و بعدا میراث دار از آمریکا شد، در قبال منطقه نه تنها در وارد افغانستان، شما در اوکراین هم میبینید تقریبا موضع‌گیری غرب و آمریکا بر ضد روسیه است. بنابراین میشه که بگوییم از هر وسیله ممکن استفاده میکنن آمریکایی ها تا ثابت بسازن که حضورشان منطقی بوده در افغانستان و به شکل از اشکال یک مقدار از افکار مردم افغانستان را با خود داشته باشه، در حالی که هیچ کشوری نمیخواد که در آینده افغانستان بی سهم باشه، خصوصا کشور مانند آمریکا که در اینجا سرمایه زیادی را به خرج داده، ولو که یک مقدار هم برده باشه از افغانستان چیزهایی را که گفتم میشه در افغانستان بوده که به هر صورت به تحقیق بیشتر نیاز داره. ما نمیتونیم حال گفته که چی چیزهایی را اینا بودن، چون هیچ وقت کشور سرمایه داری و حتی یک فرد سرمایه دار در جای پای نمیمونه که در اینجا نقصش باشه. از نگاه مادی قبلا هم آقای ترامپ اعتراف کرده بود که حال ما در نقص هستیم. بنابراین باید برای کشورهای منطقه تصمیم بگیره در مورد افغانستان.
استاد، این گونه اقدامات آمریکا در تضاد با شعار دفاع از حقوق بشر و بحث مبارزه با تروریسم در افغانستان انجام میشه. این دوگانگی ها در حرف و عمل را شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنید؟
خب این چیز طبیعی است که هیچ اندیشه، هیچ دکترینه، هیچ کتابی به اصطلاح مقاصد پنهانی خود را ابراز نمیکنه و هیچ رسانه هم نمیگه که سرمایه گذار ما در پی چنین منافعی است. حتی کسانی که اعلان میکنن هم بیشتر وانمود میکنن که به خاطر منفعت مردم فعال هستند. تاجر هم میگه ما در خدمت مردم هستیم، سرمایه دار هم، سیاستمدار هم، حتی رهزن و قطاع و طریق و آدم کش و قاتل هم اینا ادعا میکنن که ما در خدمت مردم هستیم و شاید هم به نحوی از آنها منافعشان برسه به یک تعداده. به هر صورت ما نمیتونیم بگوییم که کسی که از حقوق بشر حمایت میکنه و قبلا هم ما دیدیم در اروپای پیشرفته هم دیدیم که آنچی هیتلر ادعا میکرد، آنچی حزب کمونیست ادعا میکرد و دیگر کشورها ادعا میکنند، اونطور یک چیزی نیست که به نفع عمومی باشد، شاید به نفع یک گروهی باشد. در افغانستان هم وضع چنین است.
و در پایین بفرمایید که اهداف آمریکا از حضور مجدد در سیاست افغانستان چی هست و چه چیزهایی را در این حضور مجدد خودش دنبال میکنه؟
خب در افغانستان حضور سیاسی یک مقدار افکار با خود داشتن یک برد سیاسی است برای آمریکا. همونطور که شما شاهد هستیم که یک تعدادی از افغانهای طرفدار خود انتقال داده آمریکا و اوج نگهداری میکنه برای آینده افغانستان. یقینا این اهداف شاید بسیار مغلق و پیچیده داشته باشه که از بحث ما شما یک کم خارج باشه و نتانه میره پوشش بتیم به این بحث کوتاه، ولی فکر میکنم به خاطر مسائل مادی اگر فکر کنیم لااقل افغانستان یک کشور دست نخورده، کشور عقب مانده که تمام منابعش 100% دست نخورده است و آبش هم به کشورهای خصوصا پاکستان میره که دوج منافع پاکستان هم گره خورده و ایچه کشور منطقه که او هم منافعش در بی‌ثباتی افغانستان است. بنابراین کشورهای دیگه هم در پای منافع خود هستند. اما یک چیز آل واضح و روشن شده که کشورهای منطقه همسایه افغانستان دیگر نمیخواهند که در افغانستان یک پایگاه نظامی کشور مانند امریکا باشه و یا این که در افغانستان جنگ باشه و تداوم فساد و جنگ و قاچاق مواد مخدر و گپا طبعا به نفع مردم و دولت‌های منطقه است. بنابراین در نشست مسکو این مسئله مطرح شد که در افغانستان یک کشور یا یک دولت بی‌طرف باید حضور داشته باشه که نه ما و نه دیگران به اینجا مداخله بکنند. روسا قبلا این تصمیم را گرفته بودند، حتی در زمان حزبی ها که با بعضی از اعضای مجاهدین روابط داشتند که از حضور آمریکا در اینجا جلوگیری بکنند. حتی در زمان داوود خان هم این پیشنهاد شده بود از طرف بریژنف برای شخص داوود خان که بالاخره داوود خان هم پدای امو به اصطلاح به گفتی های خود در کشورهای منطقه شد که بعضی سیاستمدارها میگفتن این خودکشی سیاسی است و بالاخره روسا ناگزیر شدند که دیگه لشکرکشی بکنند، ولی پسان متوجه شدن که در افغانستان حضور نظامیشان به نفعشان نیست و این مردم هم نمیخواه، منطقه هم نمیخواه و خصوصا کشورهای غربی هم داری آتش و اصطلاح نفت پاشی میکنه. بنابراین اینا موضوع گیری خود تغییر دادن در قبال افغانستان که باید در یک کشور بی‌طرف باشه و اخیرا آقای پوتین هم اعتراف کرد به این که حضور نظامی و لشکرکشی در افغانستان یا دست نشانده ساختن افغانستان به نفع هیچ کشور نیست. بنابراین ما هم نمیکنیم چنین کاری، دیگران هم باید نکنند. بنابراین ما فکر میکنم امریکا هم جزی که به مت یک طرح تن بده دیگه چاره نداره یا این که لجوجانه به این مداخلات رو ادامه بده.
دو تبعه چینایی به اتهام قاچاق سنگهای قیمتی در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش میدهد.
دو تن از اتباع کشور چین به اتهام قاچاق سنگهای قیمتی در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. مسئولان میگوید افراد بازداشت شده با کمک همکاران افغانشان قصد قاچاق 1000 تن سنگهای قیمتی را به خارج از کشور داشتند. دکتر بشیر رئیس ضد جاسوسی اداره استخبارات حکومت طالبان در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت موظفین آنان بر اساس راپورهای کشفی مقدار 1000 تن سنگهای قیمتی که دارای ماده کیمیاوی لیتیم می باشد و 300 تن آن در شهر جلال آباد و بیش از 700 تن دیگر آن در ولایت کنر ذخیره شده بود و قرار بود از طریق کشورهای همسایه پاکستان و تاجیکستان به کشور چین انتقال داده شود، کشف و ضبط نمود. دکتر بشیر گفت با اتهام قاچاق این سنگهای قیمتی دو تن از بای کشور چین و 3 تن از افغانهایی که همکار آنان بودند بازداشت گردیده است.
دا دلیتیم په نامه چې دلته په عام دا کې په تخته پټ باندې دیګیدنی ول شوې ده د تقریبا 200 تنه دلته پراته ده، لا 300 تنه پورې او نور باقی چې جمله 1000 تنه کېږي څه باز په کونړ کې ده او د 1000 تنه لاره اضافه ده. نو دا داسې و چې د استخبارات اداري رهبری او همدارنګه د کانو صنایع وزارت د وزیر صاحب یعنی د رهبری چې و دا په جریان کې و مشترکه موږ په دا خبر شو چې دغه قیمتي تیګو د قاچاق یو پروګرام روان دی چې قرارداد یې نه دی شوی او داسې په یو خفیه طریقې باندې. نو موږ غوښتل دلته هم لږ وخت هم ورکړو پرې چې دوی د هغه ځای نه د جلال آباد پورې کې دوی اصلي عاملین پیدا شي. هماغه و چې 2 تنه خارجي قاچاقبر چې د چین هیواد اوسیدونکي دي هغه ونیول شو او 3 تنه ورسره افغانان چې دغه افغانستان وسیدون کې دي هغه سره همکارانو چې دلته ول خریداري زیاتره هغه کړه او هغه ونیسل چې په ډیر ناچیزه قیمت دا زموږ د افغانان څخه اغست او دا کوشش و چې دا نقل کی خارج هیوادونو له یا د پاکستان د لارې نه چین ته او یا د تاجکستان د لارې نه چین ته یا بل ملک ته. نو هماغه و چې د وزیر صاحب د معدنو د کانو صنایع وزارت سرپرست وزیر صاحب دام په جریان کې و همدارنګه نور ادارم په جریان کې د استخباراتو ادارې په هڅو هند باندې دغه ونیول شو. دا به نن انشاءالله دو ته وسپارو او دوبی د خپله ساتنه وکړي. څنګه چې امیر المؤمنین صاحب زموږ شیخ صاحب داسې حکم ورکړی دی چې هیڅوک هم دغه قیمتي منرالي تیږې او همدارنګه چې هغې کې خصوصي نوم د لیتیمو او انتیمونی یاد کړی چې د ده قرارداد او د ده قاچاق دا په مطلق ډول بند دی. نو الحمدلله دا ونیول شو چې تاسو دلته ولیده او دا به هم دوله وسپارل شي. کوم چې په کونړ کې دی نو هغه به هم دوله وسپارل شي او عاملین چې دي هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
رئیس اداره د جاسوسي اداره استخبارات حکومت طالبان گفت این افراد هیچ گونه اسناد قانونی نداشتند و بر اساس هدایت زعیم طالبان بدون اسناد و مدارک قانونی به هیچ کس اجازه استخراج و قاچاق سنگهای قیمتی در افغانستان داده نمی شود. به گفته موصوف افراد بازداشته تحت توقیف و بازجویی قرار داده شده است. بعد از آن که پروسه استخراج قانونی معدن افغانستان در ولایت مختلف کشور از سوی وزارت معدن و پتروریم حکومت طالبان آغاز گردیده و تا اکنون ده ها معدن بعد از طی مراحل قانونی به شرکت های خارجی و داخلی به قرارداد داده شده است، قاچاق سنگ های قیمتی از افغانستان به خارج از کشور نیز افزایش یافته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، می رسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
ساعت 5:35 است به وقت ایران. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو دری بشنوید برنامه آینده روشن را.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
به نام پروردگار خوب و بی همتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید خوب و صحتمند باشید. با برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته با نخستین شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با فعالیت‌های دو شرکت پویش رایان تصویر و پارس ایزوتوپ از دیگر شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا خواهیم شد. همانطور که در برنامه گذشته اشاره شد، در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تاکنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف برنامه آینده روشن با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری، کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات شرکت پویش رایان تصویر در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات شرکت پویش رایان تصویر می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دستگاه ضبط و پخش تصاویر و سویچ‌های شبکه، دوربین تحت شبکه، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از 100 محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. شرکت پویش رایان تصویر با هدف تولید و تحویل محصول با کیفیت اقدام به تامین و تجهیز شرکت با ماشین‌آلات مدرن و پیشرفته جهت خط تولید و لابراتوار و سالن تست کرده است تا ضمن کنترل 100% عملکرد در مراحل مختلف فرایند تولید محصولات نیاز به استفاده از نیروی انسانی در فرایند تولید به حداقل ممکن باشد و برای تحقیقات و نوآوری، برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل فرایند، کنترل نهایی و بهبود مستمر از نیروی انسانی استفاده شود. همچنین این شرکت در جهت بهبود خدمات، ارائه محصولی با کیفیت و تولید محصول بر پایه دانش، موفق به کسب گواهی‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط شده است. گواهی‌نامه‌های علمی، پژوهشی و همچنین استانداردهایی در جهت محصول با کیفیت و تخصصی از جمله این موارد به حساب می‌آید. به طوری که این شرکت موفق به اخذ تاییدیه آزمون سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات فناوری اطلاعات و آزمون ایمنی تجهیزات فناوری اطلاعات شده است. دوستان عزیز، از جمله مشتریان اصلی شرکت پویش رایان تصویر می توان با شرکت های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، پالایشگاه نفت بندرعباس، ایستگاه تقویت فشار گاز پتاوه، پالایش نفت لاوان، پتروشیمی کاویان، کرمانشاه، رازی، بندر امام، مجتمع نفتی فراشبند، انبارهای نفت اردبیل، تبریز، ری، عراق، بندر عباس، پالایشگاه های گاز اصلویه، مجتمع آموزشی محمود آباد، شرکت نفت فلات قاره و شرکت گاز استان تهران اشاره کرد. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی های مؤسسات و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، شفاخانه بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت ها هستند. دوستان عزیز، امروزه در عصر علم و فناوری هسته‌ای بشر در جهانی کاملا متفاوت از گذشته زندگی می کند. فناوری هسته‌ای و دستاوردهای آن در عصر حاضر تبدیل به جزئی جدا ناپذیر از معیشت و رفاه انسان‌ها گشته است. از آنجا که متخصصان ایرانی همواره در عرصه دانش و سلامت جامعه انسانی پیشتاز بودند، شرکت پارس ایزوتوپ عمدتاً در حوزه تولید و توسعه رادیو ایزوتوپ های گوناگون، تجهیزات مرتبط و خدمات مربوطه در زمینه پزشکی و صنعتی فعالیت می کند. این شرکت تا کنون در جهت تأمین محصولات و خدمات مناسب و کارا گام برداشته است و این مهم از طریق بکارگیری فناوری های مدرن و بروز، نیروی انسانی متخصص و کاردان و نیز بالاترین استانداردهای کیفی مؤثر گشته است. شرکت پارس ایزوتوپ خود را پایبند به دانش فنی روز و استفاده صحیح از کاربردهای تابعش در بازارهای درون مرزی و برون مرزی می دانند. شرکت پارس ایزوتوپ در زمینه‌های تولید صنعتی رادیوایزوتوپ‌های گوناگون قابل استفاده در پزشکی و صنعت، ساخت چشمه‌های تابشی صنعتی و پزشکی و نیز کپسول آنها، توسعه رادیو داروها در حوزه‌های تشخیصی و درمانی، اختراع و بهینه‌سازی روش‌های پیشرفته در تولید رادیوایزوتوپ‌ها، بنا نهادن سیستم‌های مناسب جهت جداسازی رادیوایزوتوپ‌ها و طراحی و ساخت سیستم‌های مراقبتی شخصی و محیط و کیت‌های بازرسی و تجهیزات رادیوگرافی فعالیت می‌کند. برای آشنایی بیشتر با محصولات این شرکت که در حوزه‌های پزشکی، صنعتی، تجهیزاتی و خدماتی و تولید محصولات مرتبط اقدام می‌کند، با چند محصول آن به طور مختصر آشنا خواهیم شد. یکی از این محصولات که برای مقاصد پزشکی از آن استفاده می شود و کاربرد تشخیصی دارد، رادیو داروهای آماده است. رادیو داروهای آماده و داروهای رادیواکتیوی اطلاق می شود که در زمینه داروسازی هسته‌ای و با عنوان رادیوهای تشخیص بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصولات از دو قسمت مختلف رادیو ایزوتوپ و نیز یک ترکیب شیمیایی تشکیل می شوند. در شرکت پارس ایزوتوپ چندین نوع رادیو داروی آماده در راکتور و سیکلوترون تولید می شود. محصولات داروی شرکت از نظر کیفی مطابق با فارماکوپای بین المللی هستند. دوستان عزیز، تجهیزات شناسایی پرتوی شرکت پارس ایزوتوپ را نیز میتوان هر جا که از مواد رادیواکتیو استفاده میشود به کار برد. مونیتورینگ های دست و پا و نیز لباس ها به همراه آشکارسازهای جریان متناوب گاز در ناحیه شش گوشه جهت اندازه‌گیری همزمان آلودگی دست ها یعنی کف و پشت دست ها و نیز انتهای آستین و نیز پاها به منظور شناسایی آلودگی رادیواکتیو اضافی پرسنل شاغل در محیط رادیواکتیو انجام می گیرد. مونیتورینگ دست و پا و نیز لباس ها قادر است آلودگی آلفا و بتا را شناسایی کند. نرم افزار موجود در این وسیله تغییرات پس زمینه را حین انجام مونیتورینگ شناسایی کرده و از هشدارهای قابل شنیدن و پیغامهای تصویری برای اعلان وضعیت استفاده می کند. با توجه به ارزش‌های انسانی و ملی و نیز استانداردهای بین‌المللی، روش کار شرکت پارس ایزوتوپ در این حرفه درمان مشتریان می باشد. بنابراین نگاه این شرکت در جهت رسیدن به همه نیازهای مورد نیاز با در نظر گرفتن کاهش هزینه تمام شده و به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد. دوستان عزیز، از اینکه در این برنامه در کنار ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا می‌شویم، شما را به خدای خوب و مهربان می‌سپاریم. موفق باشید. خدا نگهدار.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که شما دوستان شنونده اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان در آینده نزدیک و ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت امنیتی قضات و وکلای حکومت سابق افغانستان. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرده که در آینده نزدیک چندین نشست برای کمک به افغانستان با حضور کشورهای منطقه برگزار میشه. از امیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که نشست‌های با حضور وزیران برخی کشورها برای کمک به مردم افغانستان برگزار خواهد شد. و یه هفته گذشته در سفر به کابل با مقامات دولت موقت طالبان درباره مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اظهار داشته که چشم‌انداز به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی و روسیه از جمله موضوعات گفتگوی کابلوف با مقامات طالبان بوده. زمیر کابلوف همچنین اظهار داشته که کشورهای عضو فرمت مسکو و دیگر نشست‌هایی که از سوی چین تشکیل شده بود در نشست آینده حضور خواهند داشت.